دلم بدون تو میان قصه ها مان. رها نکن مرا
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز از این کمچنان با برنامه آینه حقیقت همراه ما هستید از رادیو دری. همچنین تشکر ویژه داریم از حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه که در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما هستند. میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی پرسیدند اگر یک لحظه فکر کردن از 70 سال عبادت بالاتر است، پس چرا بیشتر به تهجد سفارش شده تا به تفکر؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
اون چی که در بر داریم تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه یا 70 سنه. یک ساعت اندیشیدن از 1 سال عبادت یا از 70 سال عبادت فضیلتش بیشتره. اما اینکه چرا به تهجد سفارش شده اثبات شه که نفی معدا نمی کنشه. اگه ما گفتیم تفکر خوبه معناش اینه که غیر تفکر خوب نیست. اگه گفتیم نماز خوبه معناش اینه که روزه خوب نیست. نماز خوبه روزه هم خوبه. پس این تا با هم منافات ندارن که هم توصیه به تفکر شده باشه تو بعضی از روایات که تراوان هم هست، هم توصیه به تهجد و نماز شب خوندن شده باشه. مطلب دوم این که در واقع نماز شبی ارزش داره که با تفکر باشه. مگر خوارج نهروان نماز شب نمیخوندن؟ انسان بخونه نماز شب بخونه، مثل کسی میمونه که مقصد رو گم کرده، خیلی هم تون داره میره. که پیامبر فرمودن تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه یا 70 سنه، درباره چی انسان فکر کنه؟ فرمود درباره مرگ، درباره مقصد. انسان بدون کجا میخواد بره بعد نماز شب بخونه و این نماز شب ارزش داره. وگرنه خب نماز شب میشه نماز شب خوارجی، نماز شب تکفیری. اول فکر کنه که مقصد کجاست، راه کدامه، راهنما کیه، من دست کی بذارم، اون وقت این نماز شب میشه مرکبی که تو این مسیر انسان رو مقصد میرسونه، این میشه معراجی که انسان رو به سمت خدا بالا میبره. اما اگه فکر نکرد، این نماز شب دیگه معراج مؤمن نیست. به نماز شب تأکید شده، اما نماز شبی که قبلش تفکر و بصیرت باشه.
دوستان و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. امیدواریم مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. و هم جان هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی. کار دشوار نگیرند به این آسانی. جان افشانی نازکان را نرسد.
سپاسگزار هستیم از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دریر با ما بودید. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما عزیزان همراه باشیم و هم آنچه در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه‌ها و در ساعت یک اخبار و گزارش‌ها را خواهید شنید. پس از خبرها نگاه روز را تقدیمتان می‌کنیم به مدت 10 دقیقه. دوستداران موسیقی و علاقه‌مندان برنامه تار و تنبور میتونن پس از نگاه روز با برنامه خودشان به مدت 40 دقیقه همراه شوند. در ساعت 2:30 مطابق هر روز علاقه‌مندان برنامه صحی و بهداشتی میتونن با برنامه خودشان زربان و مدت 25 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 3 ایرانگشت را خواهید شنید با مدت 15 دقیقه. سپس از علاقه‌مندان برنامه معرفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه در وادی نور و مدت 45 دقیقه همراه شوند. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت را خواهید شنید با مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:20 سیاست روز را تقدیمتان می‌کنیم با مدت 15 دقیقه. دوستداران داستان‌های تمثیلی امروز می‌توانند در ساعت 4:35 با این برنامه همراهی کنند. پس از این برنامه ترنم باران را خواهید شنید. در ساعت 5 مطابق هر روز برنامه زنده روی موج جوانی تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری را خواهید شنید. پس از خبرها برنامه آینده روشن را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم به مدت 15 دقیقه. برنامه زنده و تحلیلی انعکاس را امروز در ساعت 6:50 میتونن همراهی کنن با مدت 35 دقیقه. آخرین سرویس خبری امروز در ساعت 7:30 تقدیمتان میشه با مدت 10 دقیقه. و آخرین برنامه امروز ما رازهای زندگی است که در ساعت 7:40 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شما عزیزان اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی یا نیمروزی دارین، میتونین از طریق اید و شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. halstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دریست که در این نشانی در زمان نشر برنامه میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون هم دسترسی خواهید داشت. به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:22:13 می‌باشد. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
ابراز نگرانی نماینده رئیس جمهور ایران از گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان. طالبان: هیچ جایگزینی برای دولت فعلی در افغانستان وجود ندارد. و انتقاد وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان از اطاعت نشدن فرمانهای ملا هبت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت یک رادیو دری. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان از گسترش تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کرد. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان که به اسلام آباد سفر کرده است، در مصاحبه با خبرنگاران افزود در یک سال اخیر داعش در افغانستان از لحاظ جغرافیایی، ساختار و سازمانی گسترش یافته و متقابلا تلاش آمریکا نیز این است تا شرایطی را به وجود آورد که افغانستان به سمت ثبات و امنیت نرود. کاظمی قمی با بیان این که سیاست جمهوری اسلامی ایران درباره افغانستان مطابق با فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پایه نگاه مردمی است اظهار کرد: بر اساس فرمایش حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت ها می آیند و می روند و مردم می مانند. از این رو جمهوری اسلامی با چنین نگاه حکیمانه ای سیاست خود را بر تعامل با حاکمان طالبان قرار داده و دلیل آن نیز کمک به امنیت، ثبات و بهبود اقتصادی افغانستان است. وی در این حال استفاده از همه ظرفیت های مردمی برای تشکیل دولتی فراگیر را تنها راه برون رفت افغانستان از اوضاع کنونی این کشور دانست. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با اشاره به دیدارهای خود با وزیر امور خارجه پاکستان و نماینده ویژه صدر اعظم این کشور در امور افغانستان تصریح کرد: دیدگاه مقامات پاکستانی درباره افغانستان مثبت است و دولت مردان این کشور نیز بر ایجاد ثبات و امنیت دائمی در افغانستان تاکید دارند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت دولت فعلی این گروه فرصتی طلایی را برای صلح در افغانستان و تبدیل شدن به یک کشور بی‌طرف در تحولات جهانی فراهم کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان افزود: هیچ جایگزینی برای دولت فعلی افغانستان وجود ندارد و مردم این کشور باید از آن حمایت کنند. وی به سیاست‌های این گروه اشاره و اظهار کرد: با سیاست برد برای همه، باز کردن راه گفتگو و موضع بی‌طرف در تحولات جهانی، فرصتی طلایی برای صلح و ثبات در افغانستان شکل گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان تاکید کرد: برای کشورهای جهان نیز فرصت فراهم آمده است تا افغانستان را یک کشور عادی در تحولات جهانی در نظر بگیرند. بلخی اضافه کرد: شکست افغانستان به نفع مردم، همسایگان و همچنین منطقه و جهان نمی باشد. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که شماری از اعضای این گروه فرمان رهبرشان را عملی نمی کنند. خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان که به ولایت پکتیا سفر کرده، از رفتار برخی نیروهای این گروه انتقاد کرده و گفته است که شماری از اعضای آنها فرمانهای صادر شده رهبری را به گونه کامل عملی نکردند. با گزارشی از همکارم عزیز زاهد در این زمینه توجه بفرمایید.
وزیر امر بالمعروف و نهی عن منکر حکومت سرپرست طالبان در سفر به ولایت پکتیا بار دیگر اظهارات بسیار مهمی که انعکاس خبری بسیار زیاد در رسانه‌های افغانستان داشته بیان کرده است و در این سخنرانی‌های خود بار دیگر حتی جامعه جهانی و کشورهای که به علیه طالبان فشار می آورند نشانگیری کرده است و چی به سطح ملی و حتی داخل صفوف طالبان و به کشورهای خارجی این بار سخنان تند داشته است. سرپرست وزارت امر بالمعروف حکومت طالبان گفته است که این وزارت نقش مهمه در بقای نظام اسلامی دارد و با وجود فشارهای بین المللی از تصمیمات خود عقب نشینی نمی کند. این وزیر کابینه طالبان می گویند که اگر در منطقه امر بالمعروف نباشد، غضب خداوند بر آن مردم نازل می شود. ما دست به دست هم می داییم تا نظام اسلامی را در اینجا مستقر کنیم و به همین دلیل همه تصمیمات و سایر احکام را اجرا خواهیم کرد و فرمانهای دیگر هم در راه هست. البته او به داخل صفوف طالبان هم اشاره داشتند و او گفت که حتی در داخل صفوف طالبان هم برخی سرپیچه ها از دستورات رهبری و فرامین رهبری طالبان صورت می گیرد که دیگر قابل تحمل نیست. آقای محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی عن منکر طالبان در سفر به ولایت پکتیا دیدارهای مشترک با مقامهای محلی طالبان، علمای دین، رهبران قومی و نمایندگان مردم صحبت‌های داشته و او تأکید بر این داشت که فرمان‌های قبلی آنان هم قابل تطبیق مطلق هستند. فرمان‌های عمده وزارت امر بالمعروف طالبان تا اکنون زیادترش درباره تفکیک جنسیتی، پوشش زنان و ریش مردان بوده است. امر بالمعروف رعایت حجاب مطلوب طالبان را اجباری کرده و همچنین گفته است که مردان باید ریش بگذارن. البته بعد از این فرامین طالبان در آخرین مورد دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما هم در گزارش تازه خود فرامون حقوق بشر درباره فعالیت‌های امر بالمعروف طالبان اظهار نگرانی کرده است. البته مسائل که این وزیر کابینه طالبان به افراد خود طالبان گفته است میگویند که از 3 سال می شود که رهبر طالبان فرمان را برای مجاهدین ابلاغ کرده بود که موهایشان را مطابق شریعت بگذارد، اما او گفت که در صورت آراستانه بودن ظاهر نیروهای امارت اسلامی آنان جذب نهادهای دولتی نخواهد شد. آقای حنفی همچنین گفت که اکنون از سوی وزارت داخله احتمال چونین است که موی کسی که سازگار با سنت محمدی نباشد او ثبت نام در سیستم امنیتی نخواهد شد. از فرامین دیگر و از این که فشار بیرونی بالای طالبان در این مورد هستند، او هم در این مورد هم اظهارات داشتند و مشخصا حتی به طرف برخی کشورهای غربی هم اشاره کردند و گفت که فشارهای جهانی ما را از تصمیم ما باز نمی گرداند و گفت که با وجود فشارهای بین المللی از تصمیم خود صرف نظر نمی کند و برای پایداری نظام اسلامی تلاش می کند. او همچنین مشخصا گفت که امارت اسلامی خواستار تعامل با جهان است، اما این تعامل نباید به معنای غلامی باشد.
بله، گزارش عزیز زاهد بود از انتقاد وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان از بیتوجهی به فرمانهای رهبر این گروه، که دعوت میکنم در ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. در بخش تحلیلی در خدمت یکی از کارشناسان خواهیم بود. اظهارات اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد مسائل مرتبط با افغانستان واکنش طالبان را به دنبال داشت و ذبیح الله مجاهد سخنگوی این حکومت از واشنگتن خواست تا در امور داخلی افغانستان دخالت نکند. ذبیح الله مجاهد در بخش دیگری از صحبتهایش با رسانه‌ها از جاسوسی یک خبرنگار استرالیایی در افغانستان خبر داد. جزئیات این دو خبر را از همکارم قریشی بشنوید.
حکومت موقت طالبان از آمریکا خواسته که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه و همچنان افغانستان خبرنگار استرالیایی را که متهم به جاسوسی است در افغانستان ممنوع ورود نموده است. به تازگی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره موضوع حقوق بشر، آزادی زنان و شکل حکومت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه حکومت موقت طالبان در این راستا شده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان در واکنش به این اظهارات آمریکا را از مداخله در امور افغانستان به حذر داشته و در توییتی گفته که طالبان به تعهدات خود در توافق نامه دوحه با آمریکا عمل کرده و به کسی اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. ذبیح الله مجاهد گفته که ما متعهد به رعایت حقوق همه شهروندان و اساس قوانین شریعت اسلامی هستیم. فضای عادی و امن برای زنان و مردان افغانستان فراهم شده و به حقوق تمام مردم و اقلیت ها نیز احترام گذاشته می شود در افغانستان و نباید در امور داخلی افغانستان مداخله صورت بگیرد. ذبیح‌الله مجاهد افزوده که ما در امور داخلی سایر کشورها مداخله نمی کنیم و اجازه هم نمی دهیم و دیگرها هم می خواهیم که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند و نحو زندگی کردن را دیگرها بر ما نباید بیاموزانند و بگویند که ما چگونه زندگی کنیم. ما خود حق داریم که باید زندگی کنیم. همچنان سخنگوی حکومت موقت طالبان خبرنگار استرالیایی را متهم به جاسوسی در افغانستان کرده و مجاهد گفته که لین اون دانل خبرنگار استرالیایی تا ابد اجازه ورود به افغانستان را ندارد، چرا که مدت ها در پوشش خبرنگار در افغانستان فعالیت های جاسوسی و اطلاعاتی را انجام می داد. نیل که برای مجله فارن پالیسی مطلب می نوشت چند قبل گرفتار می شه و بعد آزاد می شه. وی پس از آزادی از افغانستان وقت خارج شده اتهامات را به طالبان نسبت داده که گویا طالبان او را به جبر وادار کرده که دار تا در تویوت عذرخواهی بکنه. این اولین بار نیست که حکومت طالبان به جهان اطمینان میدن که در امور داخلی سایر کشورها مداخله نمی کنن و سایر کشورها به شمول آمریکا میخواهند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
رئیس سازمان همکاری شانگهای در دیدار با وزیر خارجه پاکستان رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان و نگرانی های جامعه جهانی را از دولت طالبان خواستار شد. شانگ مینگ رئیس سازمان همکاری شانگهای و بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان روز جمعه در اسلام آباد در خصوص مسائل مختلف به ویژه تحولات افغانستان گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار تاکید کردند دولت موقت طالبان باید به نگرانی های جامعه بین المللی در رابطه با موضوعات مختلف افغانستان رسیدگی کند. آنان گفتند که احترام به حقوق همه مردم افغانستان از جمله تحصیل دختران و تلاش های مستمر در مبارزه با تروریسم ضروری است. سخنگوی پلیس تخار در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت یک انبار مخفی محبات و جنگ افزار در ورسوالی ورسج این ولایت کشف و ضبط گردید. سخنگوی پلیس تخار همچنین گفته های منابع محلی درباره رویدادهای امنیتی در چند ولسوالی تخار در روزهای گذشته را تکذیب کرد. با گزارشی از همکارم سمی خاوری توجه بفرمایید.
مقام های امنیتی در تخار یک مخفیگاه مهمات را در ولسوالی ورسج کشف و ضبط نمودند. مقام های امنیتی در ولایت تخار در یک کنفرانس مطبوعاتی میگویند یک مخفیگاه مهمات و جنگ افزار در ولسوالی ورسج این ولایت را تا یک عملیات اپراتیفی کشف و ضبط کردند که در این عملیات یک دستگاه هاون همراه با 8 فیرمرمی، صدها فیرمرمی کلانشکوف، 3 بسمرمی پیکا و یک پای دوربین شب به دست نیروهای امنیتی افتاده است. عبدالمبین صافی سخنگوی پلیس تخار در این کانفرانس میگوید مهمات و جنگ افزارهای به دست آمده در یک حویلی کهنه جابجا شده بود که از سوی نیروهای امنیتی کشف و ضبط شده است، اما در پیوند به این قضیه هیچ کسی بازداشت نگردیده است.
با اساس اطلاع اپراتیفی و همکاری مردم که به دسترس منصبین قماندانی امنی ولایت تخار اطلاع اپراتیفی رسیده بود، تا یک عملیات موفق در ولسوالی ورسج ولایت تخار همه مقدار مهمات و جنگ افزاری که شما دیدین در کونه حویلی جابجا شده بود که قطعه ریزرف طلای عملیاتی و جمع دیگه منصبین امنیتی عملیات برانداختن و همه اسلحه را به دست آوردن. البته در این مورد کسی گرفتار نشده چون در جای جابجا شده بود و اونجا کسی وجود نداشت.
با آنکه منابع محلی از درگیری ها میان نیروهای طالبان و افراد منصوب به جبهه مقاومت در ولسوالی های خست و فرنگ ولایت بغلان و ولسوالی های ورسج و فرخار ولایت تخار خبر داده و از فرستادن نیرو به مرز این ولسوالی ها سخن میگویند، اما سخنگوی پلیس تخار این خبر را رد نموده و فرستادن نیرو به این ولسوالی ها را نیز بی اساس میخواند.
نه تنها در ولسوالی ورسج، در هیچ اکناف و اطراف ولایت تخار در هیچ ولسوالی هیچ کسی نه به نام مقاومت، نه به نام دیگر، نه به نام بغاوت اصلا چیزی وجود نداره، فقط توطئه دشمن است.
این در حالی است که طبق گفته های منابع محلی در چند روز گذشته ولسوالی های فرخار، ورسد و شهر طالقان گواهی رویدادهای امنیتی بوده است، اما پلیس تخار این رویدادها را تکذیب نموده و هر نوع تلفات افراد مربوط به طالبان را نیز رد کرده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
حمزه شهباز از رهبران حزب مسلم لیگ نواز به عنوان سروزیر ایالت پنجاب پاکستان انتخاب شد. رأی‌گیری برای انتخاب سروزیر ایالت پنجاب پاکستان پس از کش و قوس‌های فراوان برگزار شد که طی آن بار دیگر حمزه شهباز از رهبران حزب مسلم لیگ نواز با اکثریت آرا به عنوان سروزیر ایالت پنجاب انتخاب شد. در حالی که پس از پیروزی حزب تحریک انصاف در انتخابات میان دوره‌ای پارلمان ایالت پنجاب در روز یکشنبه گذشته، این حزب همراه با احزاب ائتلافی خود اکثریت آرا در پارلمان را به دست آورده بود، اما در انتخابات دیروز نتیجه عجیبی رقم خورد و پرویز الهی نماینده حزب تحریک انصاف با شکست مواجه شد. بر اساس این گزارش، پس از پایان رأی‌گیری برای انتخاب سروزیر ایالت پنجاب، معاون پارلمان محلی این ایالت اعلام کرد الهی نماینده حزب تحریک انصاف موفق به کسب 186 رأی و حمزه شهباز نماینده حزب مسلم لیگ نواز نیز 179 رأی کسب کرده است. اما پارلمان پنجاب 10 رأی متعلق به حزب مسلم لیگ از مؤتلفین عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان را رد کرده و حمزه شهباز را پیروز انتخابات اعلام می‌کند. شاه بحرین در پی دست ندادن وزیر میراث فرهنگی این کشور با سفیر رژیم صهیونیستی و مخالفت وی با عادی سازی روابط، این مقام زن بحرینی را برکنار کرد. گفتنی است دولت بحرین و رژیم صهیونیستی در سال 2020 با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا توافق عادی سازی روابط را به امضا رساندند، اما از آن زمان تا کنون مخالفت مردم بحرین با عادی سازی روابط با این رژیم به مانعی جدی برای توسعه روابط تل آویو منامه تبدیل شده است. اخیراً در منزل سفیر آمریکا در منامه مراسمی برگزار شده که در آن ایتان نایه سفیر رژیم صهیونیستی در بحرین نیز حضور داشته است. در این مراسم می بنت محمد آل خلیفه وزیر میراث فرهنگی بحرین ضمن خودداری از مصافحه با سفیر رژیم صهیونیستی با عادی سازی روابط با این رژیم نیز مخالفت کرده است. در پی این رخداد حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین وی را از مقامش برکنار کرده است. گفتنی است توافق عادی سازی دولت بحرین با رژیم صهیونیستی همچنان با انتقاد و واکنش های شدید و گسترده مردم این کشور مواجه است. و مظنون اصلی ترور شینزو آبه صدر اعظم سابق ژاپن تا اواخر سال روان تحت ارزیابی روانی قرار خواهد گرفت. تتسویا یاماگامی 41 ساله فردی است که پلیس به عنوان مظنون اصلی در ترور شینزو آبه معرفی کرد. او در یک سخنرانی عمومی در گوشه یک سرک به آبه حمله کرد و با اسلحه او را به قتل رساند. یک دادگاه در شهر نارا در غرب ژاپن که ترور شینزو آبه در آن اتفاق افتاد، با درخواست دادستان برای توقیف یاماگامی و ارزیابی روانی او موافقت کرد. هفته گذشته 8 کارشناس امنیتی که فیلم ترور شینزو آبه را بررسی کردند گفتند که امکان نجات جان او وجود داشته است. آژانس پلیس ملی ژاپن هم قتل آبه را نتیجه کوتاهی پلیس در انجام مسئولیت خود دانست و گفت که تیمی را که برای بررسی تدابیر امنیتی و حفاظتی و بررسی اقدامات مشخص برای جلوگیری از چنین حادثه‌ای تشکیل داده است. ابراز نگرانی نماینده رئیس جمهور ایران از گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان. طالبان: هیچ جایگزینی برای دولت فعلی در افغانستان وجود ندارد. و انتقاد وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان از اطاعت نشدن فرمانهای ملا هبت‌الله. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که شماری از اعضای این گروه فرمان رهبرشان را عملی نمی کنند. در این باره نظرات سید احمد موسوی مبلغ آگاه مسائل سیاسی را جویاشیدیم که دعوت می کنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. به صورت طبیعی انتظار نبود از این که طالبان یک گروه یک دستی باشند که در واقع اون شبکه هایی که در درون طالبان حضور دارند از فرماندهی واحد دستور بگیرند. یعنی این مسئله در ساختار طالبان به صورت نهادینه وجود داشت از سابق که از فرماندهین محلی خودشان و از کسانی که در واقع به عنوان مدیران میانی در میان آنها حائز اهمیت بودند فرمانپذیری داشته باشند. اساس و ساختار تشکیلاتی طالبان از ابتدا همین گونه بوده و اینکه وانمود میشد طالبان گروه یک دستی هستند که از رهبری واحد فرمان میگیرند، این مسئله تقریبا دروغی آشکار بود. بنابراین الان اگر مشاهده میکنیم که نیروهای کف میدان طالبان از رهبری طالبان فرمان نمیپذیرند و فرمان نمیگیرند، یک مسئله جدید و غیر قابل انتظاری نیست. ولی اینکه طالبان الان در سطح رهبران خودشان به این مسئله اذعان میکنند و از این مسئله اعلام شکایت میکنند، این مسئله جدی و مهم نیست. نشان دهنده این هست که شکاف‌ها و گسل‌های گسترده‌ای در میان نیروهای کف میدان طالبان وجود دارد و این شکاف‌ها و گسل‌ها عملاً به یک گسستی تبدیل شده که این گسست وضعیت طالبان رو با تزلزل روبرو کرده و به حدی رسیده که ناچارن از این مسئله به صورت علنی پرده بردارن و از اون صحبت بکنن. من فکر میکنم که ما شاهد یک فروپاشی از درون در رابطه با طالبان هستیم و این نافرمانی های نیروهای طالبان در حوزه های مختلفی بعد از این گسترش پیدا خواهد کرد.
جناب مبلغ، شما فرمودید که گسستی رو ما در پیکره رهبری طالبان میبینیم. اخیراً وزیر داخله و همچنین وزیر دفاع طالبان همزمان به ولایت پکتیا سفر کردند و دیداری داشتن با بعضی از نیروهای امنیتی در اونجا که آقای مجاهد هم با چاپ عکس این دو نفر در کنار هم دیگه به نوعی مطالبی را بیان کرده مبنی بر وحدت بین وزرا و همچنین اینکه اینها اختلافی با هم دیگه ندارن. این حرکت‌ها چقدر میتونه مؤثر باشه به اینکه حالا جامعه جهانی و همچنین طالبان فکر بکنن که اختلافاتی وجود نداره بین شبکه حقانی و همچنین بقیه طالبان؟
خب خود همین توجه آقای ذبیح‌الله مجاهد به مسئله و تمرکز بر این مسئله نشان دهنده عمق اختلاف است. منتها اختلافی که ما بین وزیر دفاع و وزیر داخله طالبان به عنوان نماینده دو جناح مهم در درون طالبان وجود دارد بسیار مبنایی و اساسی. طرف نظر از نزاع‌های غلجایی و دورانی که از قدیم الایام بین پشتون ها بوده در مبانی فکری همین ها با همدیگر اختلاف نظر دارند. اون چه که ما از حقانی ها شاهد هستیم نشان دهنده یک روحیه افراطی‌گری مطلق هست، در حالی که جناح دیگر و جناح ملا یعقوب و ملا برادر بیشتر به دنبال این هستند که زیرساخت های حکومتشان را تا حدی مطابق با استانداردهای جهانی و مطلوب دنیا قرار بدهند و در واقع دنبال حکومت کردن هستند. نوعی نگاه دیپلماتیک دارند به مسائل افغانستان. اینها هم در مبانی فکری و اعتقادی و هم در استراتژی های سیاسی با همدیگر اختلاف نظرهای جدی دارند و در بعضی از موارد تقابل های نظامی بسیار عمیقی هم بین اینها وجود داشته و سعی کردند که یکدیگر را از میان بردارند. حداقل چند حادثه ترور در مورد وزیر دفاع گزارش شده که گفته می شود جناح رقیب در درون خود طالبان در این حوادث ترور دست داشته و همچنین حذف نیروهای مرتبط با یکدیگر از بدنه قدرت به شدت در میان اونها جریان دارد. کوشش میکنند که فرماندهین میدانی که این فرماندهین میدانی نقش موثری در مدیریت کف میدان دارند از سوی جناح مقابل کنار زده شوند، تضعیف شوند یا برای اونها پرونده سازی های صورت بگیره. همه اینها نشانگر عمق این اختلافات هست. حالا اینکه گاهی وقتا اینها در کنار همدیگر در یک سفر اضطراری عکسی هم بگیرن، بله رهبران در این حد در کنار یکدیگر قرار میگیرن، ولی این عکس‌ها نشانگر حل شدن اختلافات جدی و اساسی فیما بین آنها نیست و من فکر نمی کنم که بشود به این آسانی بر این مسئله سرپوش گذاشت. نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که نقش سازمان‌های استخباراتی منطقه و نفوذی که سازمان‌های استخباراتی منطقه در هر یکی از این جناح‌ها و همچنین زیرشاخه‌های این جناح‌ها در بدنه طالبان دارن هم بسیار جدی و پررنگ است در دامن زدن به اختلافات و نمی‌شود که ما انتظار داشته باشیم که کشورهای منطقه منافع مختلفی در افغانستان تعقیب بکنن و این منافع مختلف در همزمان به شکلی باشد که ما شاهد یک دست شدن طالبان در سطوح مختلف هم باشیم.
جناب استاد مبلغ، بعد از فرار آقای غنی از کابل، خب شبکه حقانی و نیروهای مؤثر در این شبکه نقاط کلیدی و استراتژیک و امنیتی افغانستان را به دست گرفتن و مستقر شدن. پیش بینی شما از آینده چی است؟ اگر انتخاباتی برگزار بشه، آیا باز هم تقسیم بندی قدرت به همین صورت خواهد بود به نظر شما؟
مسئله انتخابات که اساساً منتفی است، برای اینکه طالبان، اون چیزی که ما می‌فهمیم از طالبان این هست که طالبان یک سازمان استخباراتی است که به دلیل ماهیت استخباراتی خودش فقط مأمور به انجام مأموریت‌های محوله است. یعنی برای طالبان اگر طراحی شود که حکومت بکنن حکومت خواهند کرد و اگر طراحی شود که ناامنی ایجاد بکنن ناامنی ایجاد خواهند کرد. اون چی که در خبرها ما میبینیم از جمله این که طالبان تاجیکستان هم پا به عرصه ظهور گذاشتن و همچنین از حملات مرزی که از خاک افغانستان نسبت به همسایگان صورت میگیره، این فعلا مأموریت به هم زدن امنیت منطقه را دارن و در نتیجه بحث انتخابات منتفی است. منتها تعارضات داخلی جناح بندی های طالبان کدام یک در کف میدان قدرت بیشتری می توانند کسب بکنند، به نظر می رسد که فعلا شبکه حقانی قدرت بیشتری را توانسته به دست بیاره و جناح ملا برادر در ضعف نسبی قرار داشته، اما این بسته هست و نمی تواند که بخشی از قدرت را در اختیار داشته باشد یا بازیگر ضعیفی باشد در میدان افغانستان. از طرف دیگر جبهه مقاومت هم توانمندی های خودش را در طی چند ماه گذشته افزایش داده و به نظر می رسد که بر بخش از جغرافیا هم مسلط شده. زمانی که یک جریان نظامی دارای جغرافیا می شه، از بین بردن او تقریبا غیر ممکن خواهد شد و همه اینها نشانگر این هست که ما یک آینده پرآشوب و پر از گرفتاری را برای جغرافی های افغانستان بتوانیم تصور بکنیم، نه آینده‌ای که با انتخابات در واقع سر و کار داشته باشه و نقش مردم برجسته باشه در تعیین سرنوشتشون.
جناب آقای مبلغ، حنفی اعلام کرده که 3 سال هست که رهبر فرمانی را برای مجاهدین ابلاغ کرده که موهایشان را مطابق شریعت بگذارند. با نگاهی به حالا عملکرد و رویکرد طالبان و ایدولوژی طالبان، فکر میکنید که الان مشخص است که منظور از مطابق شریعت چی هست؟
ببینید، این مسئله که جزء مسائل روبنایی است، نحوه پوشش یونیفرم، نحوه برخورد نیروهای طالبان، اینها تابع مسائل آموزشی است که باید به نیروها داده میشه و این اتفاق نیفتاده. اما نه، مسئله مهم دیگر این هست که در کنار اینکه آموزش وجود نداشته، یک فرمت مشخصی هم از یونیفرم یا ظاهر نیروها در واقع اعلام نشده. اون چه که از مطابقت با شریعت در ظواهر گفته میشه صرفا سلیقه شخصی افراد هست. این سلیقه شخصی هم ملاک و معیاری و قانونی برای وجود ندارد. بنابراین این ضعف ساختاری در طالبان وجود داره که در هیچ یک از حوزه ها متاسفانه اینها قانون مدونی که این قانون مدون بر مبنای فقه یا بر مبنای مسائل حقوقی استوار شده باشه وجود نداره و این در مسائل بسیار اساسی تری قابل مشاهده است، چه برسه به این مسائل دست چندم که فقط به ظواهر امور ارتباط داره. بنابراین اون چی که منظور رهبر طالبان یا منظور وزیر امر معروف طالبان از مطابقت ظاهر نیروهای طالبان با شریعت هست هم متاسفانه یک فرم مشخصی که ما بتوانیم بگوییم که این فرم مطلوب طالبان هست و با همین فرم باید باشه تا هنوز معرفی نشده و وجود ندارد.
نماینده اروپا از کمک به مردم افغانستان صحبت کرده و در خصوص برسمیت شناختن حکومت طالبان ابراز تردید کرده است. چرا جامعه جهانی تا هنوز مجاب به رسمیت شناختن حکومت موقت طالبان نشده اما از کمک های بشر دوستانه سخن میگوید. سوالی که همکارم قریشی با آقای دکتر سید علی اقبال مطرح کرده.
با سلام به شما و شنوندگان محترم، در رابطه با به رسمیت شناختن و کمک ها باید بین از این دو موضوع تفکیک قائل شد. بحث به رسمیت شناختن متأثر از یک سری قواعد بین المللی پذیرفته شده است که در سایه و پرتو از او معمولا پذیرفته میشه حکومت ها، که متاسفانه در افغانستان چون این قواعد وجود نداره و به همین خاطر جامعه جهانی عمدتا برای پذیرفتن طالبا با پیش شرط های روبرو بوده و این پیش شرط ها هنوز هم تایید نشده از طرف داخل افغانستان و به همین خاطر به رسمیت شناختن به تعویق افتاده. اما بحث کمک های بشر دوستانه یک موضوعی است که جزو وظایف سازمان ملل و همکاری های جامعه جهانی در این راستا هست و در صورتی که این موضوع اتفاق نیفته ما در افغانستان شاهد یک بحران انسانی هستیم. به همین خاطر ما در طول یک سال گذشته شاهد بودیم که گاهن از طرف کشورهای مختلف جامعه جهانی کمک های بشر دوستانه به افغانستان وجود داشته و هنوز قطع نشده.
اما آقای دکتر، تا اکنون شماری از کشورها نماینده های دیپلماتیک طالبان را در کشورهایشان پذیرفتن، فکر نمی کنین که این نوعی به رسمیت شناختن باشه؟
گرچند به رسمیت شناختن دیپلمات ها و نمایندگان حکومت افغانستان که طالبان هست به شکل رسمی وجود نداشته، اما در پرتو یک سری روابط همکاری بین دول گاهن بعضی از نمایندگان به صورت غیر رسمی و به صورت که بعضی از روابط دیپلماتیک را بتانه تأمین بکنن پذیرفته شده، که خب به همونطور که شما اشاره کردید نوعی به رسمیت شناختن غیر رسمی هست. اما کشورها ناچار هست که در شرایط فعلی با افغانستان تعاملات خود را داشته باشه و سطحی از روابط دیپلماتیک را برای برخی از اقدامات مثل کمک های بشر دوستانه و همچنین مجاب کردن طالبان برای بعضی از اقداماتی که جامعه جهانی به اونها اشاره میکنه، به همین خاطر بعضا ما شاهد هستیم که کشورهای منطقه‌ای و که بعضی از کشورهای دیگه نمایندگانی را پذیرفتند.
گرچه طالبان به این باور هستند که تمام شروط یک حکومت را تکمیل کردند و حقوق بین الملل و مسائل جغرافیا یعنی سرزمین، جمعیت و حکومت که در تمام قلمرو خود حاکمیت داشته باشه، اینا را به عنوان قید برای یک دولت میزنه، میگن که ما پوره کردیم. به هر حال به نظر شما حکومت موقت طالبان چه باید بکنن تا بستر برای به رسمیت شناختن این حکومت مساعد شود؟
برای به رسمیت شناختن طالبان توسط کشورهای همسایه و جامعه جهانی بارها پیش شرط‌های مطرح شده، از جمله بعضی از موازین حقوق بشری و اجازه تحصیل برای زنان و دختران و همچنین مشارکت فعال زنان در امور حکومتی و همچنین حکومت فراگیر و همشمول از پیش شرط‌های اساسی بوده که بارها توسط جامعه جهانی مطرح شده، ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ اقدام عملی در این راستا از طرف حکومت طالبان صورت نگرفته. به همین خاطر لازم هست که پیش شرط‌ها حتما در نظر گرفته شود و تلاش صورت بگیره که حکومت و حکومتداری در افغانستان همشمول و متشکل از افراد مختلف جامعه باشه. و همونطور که طالبا هم بارها اشاره کردن، حکومت فعلیشان حکومت سرپرست هست و زمان زیادی هم برای حکومت سرپرستی گذشته و فکر میکنم که لازم هست تا در راستای یک حکومت همشمول و همه جانبه باید تلاش صورت بگیره. از طرفی بیش از یک سال هست که ما شاهد بسته بودن در مکاتب دخترانه هستیم. این هم یکی از پیشرت های اساسی هست که هنوز توجهی نشده و اقدام عملی در این راستا اصلا صورت نگرفته. و موضوعات دیگه از جمله محدودیت های مدنی و اجتماعی هم باید تا حدی مرتفع شده که ما شاهد باشیم تا پیشرت ها به عنوان پذیرفته شدن و به رسمیت شناختن طالبان روی دست گرفته شود.
با این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. ظهرتان بخیر.
وقتان بخیر باشم امران ارجمند از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. شنبه ها در برنامه نگاه روز تبعات 20 ساله اشغال افغانستان را بررسی میکنیم، اما این هفته نگاهی داریم به خروج غیر مسئولانه امریکا از افغانستان. همانطور که تهاجم نظامی به یک کشور بایستی بر اساس قواعد اصول بین المللی و مسئولانه باشد، موضوع خروج اشغالگران نیز در همین چارچوب باید صورت پذیرد. نیروی اشغالگر نباید با اقدامات خود باعث تشدید ناامنی و به هم خوردن نظم عمومی در کشور میزبان بشود. نیروهای آمریکایی که با نقض نص منشور سازمان ملل در سال 2001 به افغانستان حمله کرده بودند، در حالی در سال 2021 از افغانستان خارج شدند که اختلاف میان دولت این کشور و طالبان تشدید و به بن‌بست کشیده شده بود. این کشور شاهد ناامنی و بی‌ثباتی بود. نیروهای امنیتی که سابقاً با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف آیساف با طالبان مبارزه می‌کردند، خود را بدون پشتیبان یافتند. تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور افزایش یافته بود، داعش عملیات‌های تروریستی می‌کرد، فقر و فساد در کشور گسترش یافته بود و آمریکا علی‌رغم مشاهده چنین مشکلاتی از افغانستان خارج شد و اعلام کرد که دیگر دلیلی به ادامه جنگ نمی‌بیند. در صورتی که مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و برقراری امنیت از جمله اهداف حمله به افغانستان اعلام شده بود و از منظر حقوق بین الملل کشور اشغالگر تعهداتی دارد. طالبان نیز با مشاهده خروج غیر مسئولانه آمریکا خود را در جنگ روانی نیز پیروز دیدند و به قدرت نمایی در افغانستان پرداختند. اما راهبرد آمریکا در افغانستان ثابت است و فقط تاکتیک‌های دولت‌های قصر سفید در قبال این کشور تغییر می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همواره به این موضوع تاکید کرده است که آمریکا باید به جنگ‌های بی‌پایان از جمله در افغانستان خاتمه دهد و بیشتر نیروهایش را به خانه بازگرداند و مأموریت نیروهای آمریکا را به طور دقیق بر مبارزه با القاعده و داعش متمرکز کند. بایدن به طور مشخص در خصوص مسئله افغانستان همواره طرفدار مذاکره با طالبان بوده و این گروه را دشمن آمریکا نمی‌دانست و این مخالفت خود را با ایده ملت‌سازی در افغانستان صراحتاً اعلام کرده بود، چرا که معتقد است ممکن نیست افغانستان تبدیل به کشوری متحد و یکپارچه شود. بایدن اعلام کرد ایالات متحده با کشتن اسامه بن لادن و نابودی القاعده به اهداف خود در افغانستان دست یافته است. با این حال آمریکا مدعی است چشم خود را بر روی تهدیدهای تروریستی نبسته و قابلیت‌های ضد تروریستی خود را دوباره سازماندهی خواهد کرد. به دنبال اعلام شتاب زده خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، گروه طالبان حملات شدید و بی سابقه ای را در طول ماه‌های منتهی به سپتامبر 2021 در این کشور به راه انداخت. در هر صورت پیشبینی دقیق تحولات آینده افغانستان کاری دشوار است. بسیاری از کارشناسان راهکار را در ایجاد حکومت معتدل از طالبان که در آن همه اقوام و مذاهب مشارکت داشته باشند می‌بینند. این بدان معنا خواهد بود که طالبان حاکم به عنوان یک بازیگر سیاسی فعال در داخل کشور و در عرصه بین المللی مسئولانه رفتار کند. در آن صورت احتمال دارد یک حکومت متمرکز یک دست با حمایت بین المللی شکل بگیرد که با کمک های جامعه جهانی می تواند از بحران فعلی عبور کند. اما این مهم تا همین حالا توسط طالبان اجرایی نشده و از سایر اقوام مشارکت فعالی در بدنه دولت ساخته شده طالبان مشاهده نمی شود و در این زمینه نگاه ها به آینده دوخته شده است. باید گفت طالبان شناسایی بین المللی را به مثابه ابزاری برای مشروع کردن خود در داخل می نگرد تا قوانین خود را به اجرا درآورد و مردم را ملزم به اطاعت از آن سازد. شهرت طالبان به عنوان گروهی تاریک‌اندیش مسئولیت سنگینی بر دوش رهبران جدید این گروه قرار داده است تا این نگرش را از اذهان بزدایند. اما برای طالبان این مشکل تاکنون تنها یک راه حل داشته است. همه چیز را خوب نشان دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در همین رابطه گفته است که دشمنی به پایان رسیده و مایلیم زندگی صلح‌آمیزی بدون دشمنان داخلی و خارجی داشته باشیم. او اعلام کرد که افغانستان جولانگاه تروریست‌ها نخواهد شد، چنان که از سال 1996 تا 2001 بود. این در شرایطی است که اقدامات تروریستی ماه‌های اخیر در افغانستان به ویژه بمب‌گذاری در مساجد شیعیان و تشدید تحرکات گروه تروریستی داعش در نقاط مختلف افغانستان نشان می‌دهد که طالبان برای برقراری امنیت فراگیر در این کشور نیازمند مشارکت دادن همه اقوام و مذاهب است تا با این اتحاد ملی با تهدیدات تروریستی مقابله نماید. پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان میگوید در حالی که رهبران و دولت مرکزی طالبان به طور آشکار اقدامات سختگیرانه‌ای را در اجرای احکام دینی دنبال نمی کنند و تا حدی از مشارکت زنان حمایت می کنند، اما رهبران محلی به هر گونه انحراف از تفسیر آنها از اسلام از جمله لباس پوشیدن و نحوه رفتار شهروندان واکنش نشان خواهند داد. چنین محیطی به گروه های مختلف افرادگرا و خشن از جمله گروه های تروریستی فراملی مانند داعش و القاعده اجازه رشد خواهد داد. بسیاری از فرماندهان نظامی فعلی طالبان خاطره جنگ داخلی دهه 1990 را در ذهن نداشته، به جنبش جهادی به اصطلاح جهانی وصل شده اند و توانسته اند مکانیسم های تأمین مالی محلی قدرتمند ایجاد کنند و تقریبا برای هر چیزی مالیات وضع کرده اند و تشنه قدرت هستند. بعید است که این فرماندهان حاضر به پذیرش یک قدرت جزئی و نمادین شوند. همچنین مشخص نیست که این فرماندهان تا چه حد حاضر هستند درباره موضوعات اجتماعی در سطح ملی سازش کرده و به خاطر فشار جامعه در نحوه اداره سختگیرانه رهبران طالبان در سطح محلی تغییر اساسی ایجاد کنند. اما مسئله مهمی در این بین وجود دارد و آن چشم‌انداز بازگشت مجدد آمریکا به افغانستان پس از خروج از این کشور است. آمریکا همچنان روی افغانستان با منابع بی‌نظیر معدنی و زیرزمینی بکر و دست نخورده با وضعیت فوق‌العاده راهبردی در غرب آسیا نظر دارد. واقع بینانه نیست که تصور شود آمریکایی‌ها از منطقه و از افغانستان خارج شدند. به نظر می‌رسد آنها هنوز از منطقه بیرون نرفته‌اند و فقط جابجایی نقش صورت دادند. هرچند که ظاهرا نیروهای خود را خارج کردند، استراتژیست‌های آمریکایی معتقدند که اگر آمریکا به طور کامل افغانستان را رها کند، این کشور را در اختیار رقبای خود چون چین، ایران و روسیه گذاشته است. با توجه به تحولات پاکستان و تشدید تحرکات تروریستی داعش، به نظر می‌آید که آمریکایی‌ها همچنان یک نوع هرج و مرج را مدیریت می‌کنند تا هر وقت نیاز شد برگردند، وگرنه آنها افغانستان را رها نکردند. در واقع آمریکا با استفاده از سیاست آشوب هدایت شده افغانستان را در ناآرامی نگه می‌دارد و در این ناآرامی می‌تواند اهداف دیگری از جمله آسیب رساندن به ایران، روسیه و چین را پیگیری کند. همچنین باید در نظر داشت که تاریخ توافق امنیتی کابل واشنگتن در سال 2024 به اتمام خواهد رسید و به احتمال زیاد از جمله مواردی که در توافق دوحه میان آمریکا و طالبان در خصوص آن تفاهمی مخفیانه صورت گرفته است، موضوع آینده توافق امنیتی کابل واشنگتن است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار تشکر میکنم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور.
تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و فریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
باقی از دیوالا دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، باقی از دیوالا دیوالی کنیم.
بنامه خدای بخشنده و مهربان. دوستان، یاران، همدلان، سلام. حال دلتان چطور است؟ با تار و تنبور امروز خوش آمدین، صفا آوردین. من فاطمه صادقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده، به همراه همکار صدا بردار من خانم طیبه نوری 40 دقیقه شاد و خاطر انگیز را در کنارتان سپری خواهیم کرد از دریچه تار و تنبور و خوشحال میشیم که برنامه را رونق ببخشید با پیامک های زیباییتان. دوتا شماره داریم که میتونین بر ما پیامک ارسال کنین، 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44. اما یک شماره اختصاصی هم در واتساپ داریم که میتونین در طول شبانه روز بر ما پیامک هایتان را ارسال کنین و حتی صداهای گرمتان را هم میتونین بر ما روان کنین، 2098-993-607-72-74. واتساپ ای برنامه شبانه روز فعال است. دوستان عزیز، یک آهنگ زیبا از طرف ما تقدیم شما میشه با عنوان پیشکشی امروز ما و بعد از او میریم سراغ آهنگ های درخواستی تن.
خدایا بیم چی مسکینم، سراپا درد و غمگینم، نهفتن و لها در دل، امید و تمکینم. Bye.